أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. بحث ما درباره قاعده فراغ و تجاوز بود. گفته شد که 9 محور تبیین قاعده فراغ و تجاوز مبتنی بر تبیین 9 محور است. رسیدیم به محور 7 مل مراد من الغیر و 7 نکته زیر مجموعه مل مراد من الغیر بیان شده که یکی الدخول فی جزء الجزء، یکی الدخول فی آیت اخرى، یکی الدخول فی کلمت ثابته، یکی الدخول فی الاجزاء المستحبه و رسیدیم به الدخول فی المقدمات که امروز میخوام این رو توضیح بدیم. 2 بحث دیگه هم میماند، الجزء المترتب، الشک و فی الجزء الاخیر و مباحث محور 7 دیگه تمام میشه. در بحث الدخول فی المقدمات سوال این است که آیا دخول در مقدمات اجزا کفایت می کند برای تطبیق قاعده تجاوز یا کفایت نمی کند؟ مثلا یک کسی که هوی رو انجام داده، فرود آمده به طرف سجده، الهوی الاسجود، اما هنوز به سجده نرفته و شک می کند در این که رکوع رو به جا آورده یا نه، آیا میشه حکم کرد که این شخص به شکش اعتنایی نداشته باشد یا اینکه نه باید به شکش اعتنا کنه و رکوع رو مجدد مثلا به جا بیاره؟ خب جناب آقای ایروانی در ابتدای پاسخ میفرماید و صحیح عدم و تطبیق قاعده تجاوز. صحیح آن است که قاعده تجاوز در باب دخول در مقدمات اجزا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه در روایت واژه غیر آمده. وقتی گفته می شود که دخل فی غیره یا دخلت فی غیره که در روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر گفت دخل فی غیره، اما در روایت زراره داشت اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، تعبیر غیر آمده و غیر از مقدم از دخول در مقدمات انصراف داره، از مثل هوی انصراف داره، چون هوی نه واجب است نه مستحب، هیچ جز واجبات یا مستحبات نماز نیست، نه مثل قیام متصل به رکوع هست، قیام رکوع سجود اینا که جز واجبات هست، نه مثل قنوت جز مستحباته. توجه دارید، حتی اگر انسان می توانست رکوع سجود و بدون هوی انجام بدهد براش کفایت می کرد. مثلا گاهی خود دیدی نمازگزار بعد از رکوعش عادت داره سرشو یه جوری حرکت، یه شکل خاصی سر رو حرکت میده. خب حالا اگر در رکوع شک کرد در حالی که مشغول حرکت دادن سرش هست، بعد از رکوع شک کرد، یعنی سرش یه جوری داره حرکت میده به طرف سجده، به این سر حرکت دادن آیا میشه بگیم باعث میشه که به شکش اعتنا نکنه؟ وجود نه، عرض کنم خدمتتون باید به شکش اعتنا بکنه، ورود در حرکت سر ما رو بی اعتنا نسبت به شک در رکوع نمی کند. حالا اگر بخوایم بر این از صحیح عدم و تطبیق قاعده تجاوز هم تأکیدی داشته باشیم، به صحیحه اسماعیل ابن جابر میتونیم تمسک کنیم که در این صحیحه تصریح شده به این مطلب که این شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه، یعنی اگر هوی کفایت میکرد باید میگه این شک فی الرکوع بعد ما هوا او سجده مثلا فلیمزه، ما گفته بعد ما سجده، معلوم میشه که هوی مدخلیتی نداره. دقت کردید؟ خب ممکنه اینجا یک کسی اشکالی مطرح کند که موثقی عبدالرحمن ابی عبدالله اومده که میگه به امام صادق عرض کردم که یک مردی به سجده میره و عرض کنم خدمتتون، بله روایت اینه، رجلان اهوا الى سجود، یعنی هوی انجام داده به سمت سجود، فرود آمده از رکوع، فرود آمده به سجود اما نمیداند، فلم یدر هرکه او از یرکه، نمیدانه رکوع رو انجام داده یا نداده. اینجا امام میفرماد رکوع رو انجام بده. خب رکوع رو انجام بده یعنی این کفایت نمی کنه. البته بعضی از این روایت هم خواستن استفاده بکنن و از این دلالت استفاده کنن بگن کفایت هوی هست، توجه دارین دلالت میکنه برا کفایت هوی، یعنی هوی کفایت میکنه. حالا چطور از این خواستن استفاده کنن؟ جناب ایروانی میگه که تعبیر به اهوا، اهوا الى سجود، این دلالت داره بر تحقق هوی و اینکه فارغ شده از هوی. لازمه فراغ از هوی تحقق سجده است. حتی میفهمد رجلون اهوا الى سجود فلم یدر ارکه اولم یرکه، این نشان میده که خلاصه سجده رو انجام داده، سجده تعقب پیدا کرده. در واقع میدونید حدیث بر چی دلالت داره؟ دلالت حدیث بر اینه که شک در رکوع بعد از تحقق سجده اتفاق افتاده. توجه دارید؟ یعنی شک در نسبت به رکوع که اتفاق افتاده وقتی که سجده را رفته، یعنی وارد سجده شده، چون احوال از سجود یعنی سجده رفتن. توجه دارید؟ حالا اگر بگید نه این اطلاق داره، اعم است از هوی، یعنی اعم است از هوا و سجده، خب اینجا میگیم این اشکال نداره مطلقه، ولی با صحیحه اسماعیل ابن جابر که گفت ان شک فی الرکوع بعد ما سجده فلیمزه مقید میشه. پس بنابراین این باید به این صورت تفسیر بشود، یعنی مقیدش بکنید با صحیحه اسماعیل. خب اگر اینجا باز اشکالی گرفته بشه، بگن خب اگر با فرض تحقق سجده، خب چرا نفرمود اهوا بلکه فرمود سجده، یعنی نباید بگفت اهوا رجلون اهوا الی سجود، باید میگفت رجلون سجده. رجلون اهوا الی سجود، چرا نگفته رجلون سجده؟ باید میگفت رجلون سجده. اینجا میگه پاسخ دیگه ای رو ما مطرح میکنیم و اون این است، یه روایتی با همین سند به شکل دیگه ای روایت شده و ما رو دچار مشکل میکنه. اما اطمینان داریم چون سند واحده، اطمینان داریم این یک روایت. یک روایت در تهذیب جلد 2 صفحه 151 و استفسار جلد 1 صفحه 358 اینطور آمده: ان ای سعد ابن عبدالله ان ابی جعفر ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی ان ابان ابن عثمان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله. این یه روایت: رجل اهوا الى السجود فلم یدر ارکع او لم یرکع قال قد رکع، یعنی رکوع رو انجام داده نه اینکه رکوع برود، قد رکع معناش اینه. لم یدر ارکع او لم یرکع جواب میده رکع، یعنی دیگه به شکش اعتنا نکن. اما یه نقل دیگری داریم در تهذیب جلد 2 صفحه 153 و استفسار جلد 1 صفحه 362 روایت اینه: ان سعد، باز اینم ان سعد، سعد ابن عبدالله است، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون رفع رأسه او عن السجود، رفته سجده است، سرشو بلند میکنه، فشک قبل ان یستوی جالسا، قبل از اینکه استوای جلوس پیدا کنه یعنی راست قامت بنشیند، قبل از اون شک میکنه، فلم یدر اسجده او لم یسجد، نمیدونه سجده رو رفته یا نرفته، سر رو بلند کرده قبل از اینکه استوای جلوس پیدا بکند، قامت راست بکند مثلا بین دو تا سجده، شک میکنه سجده اول انجام داده یا نه، اسجده ام لم یسجد، قال یسجدو، قال یسجدو، قلت فرجل نهو من سجودی فشک قبل ان یستوی قائما، قبل از اینکه استوای قیامی داشته باشد، فلم یدر اسجدم لم یسجد قال یسجد. خب حالا اینجا میگه این روایت یقین داریم یک روایته. اگر گفتید دو روایته یه جوره، اگر گفتید نه یه روایته، وقتی گفتید یه روایته یعنی روایته عرض کنم اول که فی تهذیب و استفسار بود که قلت لابی عبدالرجل اهوا الى السجود، و این روایت دوم که رجل رفع رأسه او عن السجود، این دوتا اگر گفتید این یه روایته، اما نمیدونیم کدومش از معصوم صادر شده، تعارض پیدا میکنن، تساقط پیدا میکنن و سقوط از حجیت پیدا میکنن. اگه گفتی نه همه این دو تا روایت، نه یه روایته و همش هم درسته، در واقع سوال کننده سه تا سوال پرسید از امام، اما شیخ طوسی اومده این سه تا سوال رو تقطیع کرده و تعارضی حاصل شده، یکی دلالت داره بر کفایت دخول در مقدمه جز برای اینکه قاعده تجاوز تطبیق کنه، یکی نه دلالت نداره. توجه داری؟ چون بحث ما در اینه دیگه، آیا مقدمه دخول در مقدمات کفایت میکنه برای تطبیق قاعده تجاوز یا کفایت نمیکنه؟ خب یه روایت میکنه، یه روایت میگه کفایت میکنه. رجل اهوا الى السجود فلم یدر ارکع او لم یرکع قال قد رکع، رکوع رو انجام داده دیگه، ادامه بده نماز شو. توجه دارید؟ خب این روایت دوم میگه وقتی قبل از اینکه از سجده بلند شده شک داره سجده رو انجام داده یا نه، قال یسجو، یعنی سجده رو برود. خب اینجا میگه که اگر اینطور بگیم این نقل دوم دلالت داره بر این که معلومه در ذهن سائل این معنا ارتکاز داره که کفایت استباحه هست در تطبیق قاعده تجاوز. یعنی اگر شخص از سجده اول بلند شد و استباحه پیدا کرد، قامت راست کرد بین دو سجده، اینجا معلومه قاعده تجاوز تطبیق می شود. یعنی شارع امام معصوم رد نکرده این رو، پس معلومه کفایت استباحه است در انطباق قاعده تجاوز. بعد اینجا جناب ایروانی این مطلب رو ذکر میکنه، میگه که ما باید احتیاجی نداریم به این که بگیم ارتکاز چیه. ما اینو هر مطرح میکنیم، میگیم استباحه بین دو سجده واجبه، قیام از سجده دوم هم واجبه، برای اینکه وقتی قرائت و خوندن ذکر سجده که واجب است تعقب پیدا میکنه که این حالت ها اتفاق بیفته. خب وقتی استباب واجبه معلوم قاعده تجاوز انطباق میکنه و تطبیق پیدا میکنه. وقتی شخص استباب پیدا کرد عنوان غیر برای صدق میکنه و بنابراین صحیح ضراره برش منطبقه که گفت ازا خرج دمنشین و دخلت فی غیره. اما وقتی که استوا پیدا کنه، ولی قبل ان یستوی جالسن، توجه دارید، قبل ان یستوی جالسن اگر شک کرده سجده رو رفته یا نه، خب سجده باید بره. قبل ان یستوی قائمن فلم یدر اسجده ام لم یس شد قال یس شد، این سجده رو باید بره. توجه داریم؟ پس بنابراین اینجا بحث استباق قصهش فرق داره، چون استباق بین سجدتین واجب است و جای تردید در اینجا نداریم برای جریان قاعده تجاوز. این حالا خلاصه ای از کل این بحث. حالا متن رو بخونیم، مباحثی که از خارج گفتیم تطبیق بدیم. الدخول فی المقدمات و هل یکفی الدخول فی المقدمات الاجزا، مقدمات یعنی مقدمات اجزا، و هل یکفی الدخول فی مقدمات الاجزا لتطبیق قاعده تجاوز، آیا وقتی وارد داخل مقدمات اجزا شدیم و شک کردیم که جزء قبلی انجام شده یا نه، آیا قاعده تجاوز انطباق پیدا میکنه و نتیجه بگیریم که بله جزء قبلی انجام شده؟ مثال اگه کسی شک کنه در رکوع بعد الهوی، فمن شک فی رکوع بعد الهوی الی السجود، هوی الی السجود یعنی رکوع مثلا حالا رفته یا نرفته، هویه الی سجود پیدا کرد شک میکنه در رکوع، هل یحکم علیه بعدم الاعتنا بشکه، آیا حکم کنیم بر این شاک به این که به شکش اعتنا نکنه سجده شو بره، سؤالون اختلفت الاجابه جوابای مختلفی از سؤال داد. و صحیح عدم تطبیق قاعده تجاوز. صحیح اینه که قاعده تجاوز بر این بر دخول فی المقدمات فی مقدمات الاجزا تطبیق پیدا نمی کن. چرا؟ لانصراف کلمت الغیر ان مثل الهوی، چون کلمه غیر شامل حال هوی نمیشه، منصرف است از هوی. غیر که میگن یعنی رکوع، سجود، قیام، استوا بین سجدتین، اما شامل حال هوی نمیشه، هوی غیر نیست. چرا؟ برای اینکه غیری که جزئه، حالا یا جزء واجب یا جزء مستحب، اما فانه لیس معتبرن فی الصلات، هوی معتبر در صلات نیست، نه به نحو الوجوب ولا الاستحباب. ولیس له رتبه متأخره، دیگه رتبه متأخری برای او در نظر نمیگیرن، یعنی برای این هوی رتبه متأخری نیست که بگیم تأخر از حالت قبلی. بل لو امکن لانسان ان یأتی بالرکوع و سجود بلا هوی کفاه ذلک، اگر برای انسان امکان داشته باشه که نمازش رو بدون نماز رو رکوع و سجود رو انجام بده بدون هوی، این کفایت میکنه از اون. و هو نظیر ما اذا کان مسلی من عادته تحریک رأسی به شکل خاص بعد رکوع، مثل مسلی که عادتش اینه که سرش رو حرکت میده به شکل خاصی بعد از رکوع، مثلا سر رو کج میکنه، این حالت کج و تواضع و خشوعی به خودش میده. فعل ترا انه لو شک فی الرکوع و هو فی حالة یحرک رأسه فیها عدم اعتنایی لشک، علامت سوال رد بذاره نه نقطه. فعل ترا، آیا به نظر شما اینطوریه که اگر شک کرد در رکوع، در حالی که در حالتی است که یحرک رأسه فی، یعنی سرش رو در اون حالت حرکت میده، فهل ترا تو این حالت شک، تو این حالت که سرشو داره تکون میده و شک داره در رکوع که رکوع رو انجام دادی یا نه، هل ترا عدم اعتنایی لشک، اعتقاد دارید که این مسلی اعتنا به شکش نکند؟ خب نه، قطعا نمیگیم اعتنا به شکش نکنه، چون این تحریک رأس به شکل خاص غیر نیست، کلمه غیر به اون اطلاق نمیشه، پس به شهر ایزن نسبت به هوی. خب حالا دلیل این دلیل تبیینی بود، آیا دلیل روایی هم داریم بر این؟ میگه بله، و مما یؤکد ما نقول ان الامام الباقر علیه السلام فی سیئت اسماعیل ابن جابر قال ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه. روایت سیه اسماعیل ابن جابر، امام باقر فرمود کسی شک کنه در رکوع بعد ما سجد فلیمزه. خب فلو کان الهوی کافیان کان من المناسب ان یقول امام علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما هوا او سجد فلیمزه. معلوم میشه هوی ملاک نیست و اعتباری نداره و کفایت نمی کنه برای جریان قاعده تجاوز. اگر کفایت میکرد که ما باید میفرمون ان شک فی الرکوع بعد ما هوا او سجده فلیمزه. هازا یعنی خزا. ولیکن ورده فی مبسقی عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل احوا الى السجود فلم یدر ارکه او لم یرکه قال قد رکه فانه قد یقال بدلالته علی کفایت الهوی. استفاده علی چطور دلالت کردن الان عرض میشه. رجلیس فرود آمده به سمت سجده، احوا الی السجود یعنی فرود آمده به سجده و نمیداند که رکوع رو به جا آورده یا نه. امام فهم قدرکه این رکوع رو به جا آورده. خب بعضی اومدن گفتن این روایت صحیحه موثقه عبدالرحمن ابی عبدالله دلالت داره بر کفایت هوی. چرا؟ چون فرموده احوا الاسجود، احوا الاسجود یعنی هوی رو انجام داده، هنوز به سجده نرسیده و شک داره در رکوع، و امام فرمود رکوع رو انجام داده. معلوم میشه قاعده تجاوز رو با هوی میشه جاری کرد. آقای ایروانی میفهمه وفیه، نه این تبیین درست نیست، برای اینکه ان التعبیره به احوا، احوا الاسجود، مگر نگفته رو باید این تعبیر به احوا یدل علی تحقق الهوی و الفراغ از هوی و لازم انتها من الهوی تحقق السجود، دلالت داره که هوی تحقق پیدا کرده، فارغ شده از هوی و لازمه انتهای از هوی، وقتی هوی تمام شد به پایان رسید، انتها پیدا کرد به انجام رسید، لازمه انجام هوی تحقق سجود است. پس وقتی رجلون احوا الاسجود یعنی رجلی که به سجده رسیده، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. فتکون دالتن علی حدوث شک بعد تحقق سجود، دلالت داره بر حدوث شک بعد از تحقق سجود. اولا اقل هی مطلقتون، یا بگید نه احوا الاسجود مطلقه، اهم از این که هوی رو انجام داده و به سجده نرسیده، یا هوی رو انجام داده به سجده رسیده، مطلقه فتقیده به صحیحت اسماعیل، مقید بشه به صحیح اسماعیل. چرا؟ چون در صحیح اسماعیل آمده ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، نه بعد ما هوا او سجده، بعد ما سجد. پس این صحیح اسماعیل ابن جابر موثقه عبدالرحمن رو که مطلقه مقیدش می کنه. خب بله، در صحیح اسماعیل ابن جابر نمیتونه گفت اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. خب اگر اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه، اما یه وقت مطلقی داشتی مقید داشتی، میتونه مقید تقریب بزنه مقید مطلق. خب میگه و ازا قیله، تا اینجا معلوم شد مقدمات دخول فی مقدمات الاجزا این کافی نیست برای تطبیق قاعده تجاوز. روایت موثقه عبدالرحمن هم اثبات نمی کرد این رو. حالا یه تلاش دیگه میخواد بکنه. و ازا قیل انهو مع فرض تحقق سجود لا یعبر به احوا بل به سجده. کسی میگه که خب حالا اگر احوا الاسجود رو اینطور معنا کنید، فرض تحقق سجود، همین تفسیری که در فیه بود که احوا یدل علی تحقق هوی و فراغ از هوی و لازمه انتها از هوی تحقق سجوده، بنابراین تفسیر باید بگیم لا یعبر به احوا بل به سجده، یعنی نباید تعبیر به احوا میکرد رجلون احوا الاسجود، باید میگفت رجلون سجده. معلوم میشه احوا هوی موضوعیت داره. میگه اذا قیل انه امکنه تقدیم جواب ثانه، ممکنه اینجا ما یه جواب دومی رو بیاریم میدان، و آن اینه هو ان روایت المذکوره، این همین روایت موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، قد رویت به نفس سند به شکل آخر به حیث یمکن تحصیل الاطمینان به عدم تعدد، جواب دیگمون اینه که این روایت موثقه عبدالرحمن روایت شده به همین سند خودش اما به شکل دیگه، ممکنه اطمینان تحصیل اطمینان بشه به عدم تعدد، یعنی معلوم میشه اینو دو تا روایت نیستن، یه روایته. حالا نقل اول درست یا نقل دوم ما رو دچار استراب کرده. فقط نقل از شکل الاول فی تهذیب و استبصار، هر دوتا هم در تهذیب و استبصار، شکل اول نقش در تهذیب و استبصار. ها کذا قال و ان، یعنی از سعد بن عبدال، ان ابی جعفر، ان احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی، ان ابان بن عثمان، ان عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله رجل احوال السجود ولم یدر ارکه ولم یرکه فقال قال قد رکعه. این نقل اول که میخواستن ازش استفاده کنن، هوی کفایت میکنه برای تطبیق قاعده تجاوز که آقایون جواب دادن آیه ایروانی. اما نقل دوم و نقل از شکل ثانی به تهذیب هاکذا و الاستفسار هاکذا، پس اول قد فقط نقل از شکل نقل از شکل الاول فی تهذیب هاکذا، نقل دوم اینه ان سعد، یعنی سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. نقل اول سعد از ابی جعفر بود از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، نقل دوم از سعد، سعد از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد همون ابو نصر، همون ابو جعفره، چون احمد ابن محمد ابن عیسی مقصوده، احمد ابن محمد ابن عیسی کنیش ابو جعفره، از سند فرقی نکرد، نگید اینجا احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اونجا احمد ابو جعفر، ان ابی جعفر، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر. این ابی جعفر با احمد ابن محمد ابن عیسی یکیه، اینم مهمه تو سند. گاهی اوقات نام راوی میاد، گاهی اوقات عرض کنم کنیه راوی میاد. خب از سند یکیست، هر دو هم از امام صادق علیه السلام. خب این رو چی میگه؟ رجلون رفع رأسه و ان سجود فشک که قبل ان یستوی جالسن، قبل از این که استوا پیدا کنه جالسن، فلم یدر اسجد ام لم یسجد، فرمود قال یس شد، یعنی سجدهشو انجام بدهد. قلت فرجلو نعز من سجوده، از سجدهش حرکت کرده. فشک قبل ان یستوی قائمن، قبل از اینکه یستوی قائمن یعنی استوای قیامی، قامت راست کردن پیدا بکنه، قبل از اون فلم یده از سجده اولم یست شد، قاله یست شد، نه سجده نگفته، قاله یست شد، یعنی کفایت نمیکنه، کنه تجربه جاری نیست. فا این روایه اما انتکون واحدتن، یا این روایت یکیه که ظاهرن هم یکیه، چون فرمود یمکن تحصیل اطمینان به عدم تعدد، و یکیه یا اولی درسته یا دومی درسته، و به ذالکه به خاطر همین وحدت روایت یلزم عدم علم صادر و یسقطان عن الحجیه، یا باید هر دو ساقط بشن، تعارض و تساقط، یا عرض کنم ان یفترز صدق جمعی، بگیم نه همش درسته، چطور درسته؟ به این شکل، به ان یکون سائل قد سأل ثلاثه اسئله، سائل سه تا سوال پرسیده، و شیخ طوسی قد تعال اسد، چون روش این بوده که گاهی اوقات بزرگان، مرحوم کلینی هم داره، مرحوم صدوق هم داره، اینو مرحوم طوسی هم داره، محمدین، خلاصه این نکته شیوه رو داشتن که یه روایت رو تقطیع میکردن، مثلا یه تیکش رو میبردن زیر یه باب، تیکه دیگر رو زیر یه باب دیگه میبردن. خب حالا اینجا که در تقریبا در یک باب یه جا آمدم، درست، یعنی در باب 13 وساد من ابواب رکوع اونجا آمده. خب حالا خدمت رو عرض کنم که قد سأل ثلاثت سائله اسئلتن و از شیخ طوسی قد تخلص فیحصل و تعارض پیدا شد، چون تقدی کرده این تو این شد لأن احد احداهما تدل على کفایت دخول فی مقدمت جزء تطبیق حد تجاوز و الاخر تدل على عدم کفایت ذلك. رجل اهوا الى السجود يدل على کفایت دخول فی مقدمت جزء تطبیق حد تجاوز، رجل رفع رأسه عن السجود، این تدل على عدم کفایت ذلك. تعارض این شکلی، حالا ممکنه یکی مربوط به سجده است، یکی مربوط به رکوعه، موضوع دوتاست، تعارضی نیست. میگه نه، نسبت به این بحث که آیا الدخول فی مقدمت الجزء تکفی لتطبیق قاعده تجاوز ام لا، روایت اول میگه تکفی، روایت دوم میگه لا تکفی. از این جهت تعارضه، توجه دارید. ولی خب اگر دقت بکنیم میتونیم بگیم که خب رجلون احوا الی السجود یعنی رجلون سجده، حالا تعبیر دیگری از سجده است. هر حال در روایات ما گویا تعبیرها مختلف از یک چیز. رجلون احوا الی السجود یعنی وارد سجده شده، فلم یدر ارکع او لم یرکف قال قد رکع، یعنی قاعده تجاوز جاریست. اما این روایت دوم، این رجل رفع رأسه عن السجود، سجده اول و رفته، یعنی بلند شده میخواد بلا سجده دوم انجام بده، شک میکنه سجده اول انجام داده یا نه. خب این خیلی فرق داره، روایت اول از رکوع به سجوده، روایت دوم از سجده اول به سجده دومه. لذا قاعده تجاوز در اولی جاری، در دومی جاری نیست. تعارضی ندارن، چون یکیش مربوط به کفایت دخول فل جزء لتطبیقات تجاوز، یکی عدم کفایت دخول فی مقدمت الجزء لتطبیقات تجاوز. نوجوده. اگه کسی اصرار کنه نه، رجلون احوا الی السجود شامل هوی هم میشه و سجده رو هم میشه، هر دو رو شامل میشه مطلقه. خب گفتیم دیگه صحیح اسماعیل بن جابر مقیدش میکنه. اگر بگیم نه، او یه بیان داره سجده رو میگه، ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلی همزه، اینم هم داره رجلون احوا الی السجود، داره اصلا هوی رو میگه. اگر اینو گفتید او وقت مشکل پیش میاد، از این جهت که دخول فل هوی یعنی دخول فی مقدمت الجزء، این یکفی لتطبیق قاعده تجاوز. اما در سجده از سجده اول به سجده دوم، این دخول فی مقدمت الجزء کافی نیست برای تطبیق قاعده تجاوز. این چرا کافی نیست؟ اینجا ممکنه اینطور جواب بدیم، بگیم ببینید هوی، عرض کنم خدمت شما، اینجا بحث قبل ان یستوی قائما است، یعنی معلوم میشه اگر طرف استوا پیدا کرد، چون استوا واجبه، این کفایت میکنه برای جریان قاعده تجاوز. یعنی سجده اول رفته، استوا پیدا کرده، در حال استوا شک میکنه سجده اول رفته یا نرفته، قاعده تجاوز جاریست، چون استوا واجبه، نشستن استوایی استواء ما بین سجدتین واجبه و عرض کنم خدمت شما پس بنابراین قاعد تجاوز جاریست. اما قبل ان یستوی قائمن این نه کفایت نمی کنه برای قاعد تجاوز. این قبل ان یستوی قائمن هنوز فراینده. اصلا ببین مقدمه جز یه وقت خودش یه جزء مثل خود هوی یه جزء عرفیه، جزء شرعی نیست، نه جزء واجبه نه جزء مستحب، اما هوی خودش یه جزء عرفیه. اما دقت کنید قبلا نیسته بیا جالسن، یعنی جزء عرفی هم نیست. اونی که کفایت قاعده جریان قاعده تجاوز میکنه جز بودنه، غیر بودنه. حالا این غیر میخواد جزء واجب باشه، میخواد جزء مستحب باشه، میخواد جزء عرفی باشه که نه واجب نه مستحب، مثل هوی. اما قبلا یستویه، قبلا یستویه جالسن، قبلا یستویه قائمن، این جز نیست، حتی جز عرفی هم نیست، لذا قاعده تجاوز جاری نیست و تعارضی هم دیگه بین نقل اول و دوم پیش نمیاد. حالا این دیگه نظر بنده بوده، عرض کردم حالا ای کاش آخر متن میگفتم بهتر بود، ولی بعدش داره و ازا قیل ان النقل الثانی، ازا قیل ان النقل الثانی يدل على ان المرتكز في ذهن السؤال کفایت الاستواء في تطبيق قاعده التجاوز. اگر گفته شد که نقل دوم دلالت داره بر این که ارتکاز در ذهن سائل کفایت استواء در تطبیق قاعده تجاوز، یعنی همین که قامت راست پیدا کرد به این دو سجده میشه قاعده تجاوز رو جاری کرد. و ایشو ان الامام علیه السلام لم یردع عن، امام هم رد نکرده از این مطلب، فتثبت بذلک حجیته، یعنی حجیت این مطلب با این بیان ثابت میشه، حجیت این مطلب که امکان جریان قاعده تجاوز هست. توجه داری؟ یعنی امام چون رد نکرده حجیتش ثابت میشه. برای میدونید اگر یه فعلی، یه ارتکازی در ذهن پیش بیاد، یک سیره عقلا پیش بیاد و شارع مقدس رد نکنه، اون ارتکاز، اون سیره عقلا حجیت داره. اینجا داره اینو میگه، اذا قیل ان النقل الثانی يدل على ان المرتكز في ذهن السائل، ارتکاز در ذهن سائل اینه کفایت استواء را معنا کردم، فی تطبیق قاعده تجاوز، این ارتکاز ذهنی است. و حیث ان الامام علیه السلام لم یرد از این ارتکاز، زمین رو به ارتکاز بزنید، فتثبتو به ذالک، یعنی تثبتو به این ذالک رو چی بزنیم؟ عدم رد. از این عدم رد اشاره اثبات میشه حجیت این ارتکاز. خب کانت جواب، جواب این اضافیه، نحن لا نحتاج الى التمسک بهذا ارتکاز و اثبات حجیت ارتکاز، نیازی نداریم تا این ارتکاز رو درست کنیم بعد با عدم رد حجیتش رو ثابت کنیم، بل نحن نلتزم به مضمونه، ما ملتزم بشیم به مضمون سخن امام، حیث لو قطعنا النظر عن، وقتی که قطع پیدا کنیم نظر در از این قطع نظر پیدا کنیم، حتی لو قطعنا النظر عن، یعنی حتی از این ارتکاز هم قطع نظر بکنیم، ملتزم بشیم به مضمون امام و روش تأمل کنیم، با قطع نظر از این ارتکاز به مضمون روایت ملتزم بشیم، اینو میفهمیم که فإن الاستواء ما بین السجدتین واجبان، استواء بین دو سجده واجب است، و القيام من السجدة الثانية واجبان ايضا لتحقق لتحقق بذلك القراءه الواجبه، چون قرائت واجبه تحقق پیدا کنه با این قیام. از القراءه تجب حالت الوقوف، چون قرائت واجب حالت وقوف. یعنی شما وقتی میخواد قرائت، اینجا قرائت زار منظور خوندن ذکر سجده است، وقتی میخواد ذکر سجده باید یه وقوفی پیدا کنی. برای اینکه این ذکر انجام بشود، ذکر واجب انجام بشود و حالت وقوف پیدا بکنی، لذا این قیام از سجده دوم و استواء ما بین سجدتین لازمه. خب و مع وجوب الاستواء، وقتی استواء حاصل واجب شد، یسه تطبیق قاعدت تجاوز عند تحقق الاستواء، تحققی زمینش به استواء بین خودش مرجع رو بین دو تا خط تیر آورد. چرا قاعده تجاوز جاری می شود عند تحقق استواء؟ لصدق عنوان الغیر علی، برای اینکه عنوان غیر بر ارز کنم استوا صدق میکنه و یکون مشمولا سعیت زراره التي تقول از آخرش در منشه و دخلت فی غیره. پس لازم نیستیم بحث ارتکاز رو پیش بکشی. پس اگر استوا یعنی از سجده اول بلند شد به استوا رسید، شک کرد که سجده اول انجام داده یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه، بره سجده دوم انجام بده. اما قبل ان یستوی جالسن یا قبل ان یستوی قائما، نه باید سجده رو بره، قاعده تجاوز جاری نیست. خب آقایون گفتن خب این تعارض این دو تا روایت که در واقع یه روایت پیش میره، چطور هوی که مقدمت الجزء است اجازه میدهد قاعده تجاوز جاری بشه، اما قبلا یستوی جالسن قبلا یستوی قائما اجازه جریان قاعده تجاوز رو نمیده. خب آقای ربانی اومد توضیح داد، گفت احوال سجود یعنی سجده. تازه اگر مطلقاً بگیرید با سعی اسماعیل ابن جابر مقید میشه. من میخوام بگم نه، رجلان احوال سجود از دلالت داره که هوی کافیه. چرا؟ بنه که هوی جزئه، ولی جزء عرفیه. ببینید وقتی داره صریحا تو روایت میفرماید که عرض کنم خدمت شما اذا خرجت من شما دخلت فی غیره، یعنی در جزء دیگر، غیره این جزء دیگر. چرا؟ چون مضی اتفاق میفته، ملاک مضی هست. موزی که اتفاق میفته وقتی از شی خارج بشید وارد شی دیگر بشید، تا از شی اول خارج نشید وارد شی دوم نشی، از جزء اول خارج نشید وارد جزء دوم نشی، موزی اتفاق نمیفته. حالا جزء دوم چیه؟ ممکن جزء واجب باشد، ممکن جزء مستحب باشد مثل قانون، ممکن جزء عرفی باشد مثل هوی. هوی جزءه، اما قبل ان یستوی جز نیست، لذا قاعده تجاوز جاری نمیشه. بنابراین به نظر بنده جواب من این میشه که هل سوال فرمود هل یکفی الدخول فی مقدمات الاجزاء لتطبیق قاعده تجاوز ام لا، جواب اگر اون مقدمات الاجزاء خودش جز بود ولی جز عرفی بود، قاعده تجاوز جاری است. برای اینکه خرجت من شی ثم دخلت من غیره، دخلت فی غیره، درست. اما اگر اون مقدمات الاجزا جز نبود، قاعده تجاوز جاری نمی شود. استوا جز شرعیه، واجب هم است، قنوت جز شرعیه، مستحبه، هم این جز عرفیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.